Фальник Радіо. 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 Радіо Фальник. Радіо Фальник.
سلام، وقتتون بخیر. من علی پیله‌ور به اتفاق همکارانم در واحد تولید محتوای فالنیک به شما درود میفرستیم. با افتخار 31 قسمت از رادیو فالنیک رو تقدیمتون میکنیم. امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. نظر و پیشنهاد شما بهترین راهنما برای ماست. پس ما رو از این لطف بی‌نصیب نگذارید.
درگاه‌های اینترنتی فالنیک ایران HP، وبسایت falnik.com و در تلگرام، اینستاگرام، اپارات و شنوتو با آیدی فالنیک می توانید ما را دنبال کنید. فالنیک ایران HP.
در اولین بخش از این برنامه سراغ خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته میریم و با نیلوفر کلاکی همراه میشیم. در بخش دوم پرونده دیگه‌ای رو باز و با مریم فقیهی درباره تجهیزات دورکاری صحبت می‌کنیم. در بخش سوم هم ندایی زدی درباره یکی از مناسبت‌های پیش رو اطلاعاتی رو در اختیار ما می‌گذاره که موضوع این برنامه بیوگرافی هست. امیدوارم این مجموعه مورد توجهتون قرار بگیره.
من می تاپد روی پیراهنم، چه مانده به جز پرچمم از تنم. من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم. من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم. درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه.
خبرهای دنیای فناوری.
سلام، من نیلوفر کلاکی هستم و میخوام براتون از تازه ترین خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته بگم. در این برنامه خبرهای متنوعی از IBM، QNAP، سیسکو، HP، اپل و اینتل از جمله باگ، مشکلات امنیتی و محصولات جدید مرتبط با شرایط امروز داریم که دعوت میکنم در این قسمت از رادیو فالنیک با من همراه باشید. خبر اولمون از کیونپه. کیونپ به کاربران هشدار داد که یک ماینر رمزنگاری جدید در کمین آلوده کردن دستگاه‌هاشونه. اونها هشدار دادن که این مخرب در حال حاضر با اتصال به سیستم‌های کیونپ نسی که با رمز عبورهای ضعیف در معرض اینترنت قرار دارن، از منابع محلی سوء استفاده می‌کنه و از اونها برای استخراج رمز ارز پایه استفاده می‌کنه. کیونپ به کاربران توصیه هایی کرده، از جمله استفاده از پسورد های قوی و غیر فعال کردن SSH و تلنت در صورت عدم استفاده. و اما خبر بعدی، IBM در حال ساخت تراشه 2 نانومتری است. قرار گرفتن 50 میلیارد ترانزیستور در تراشه‌ای به اندازه ناخن ظاهراً تونسته نسبت به تراشه‌ای پیشرفته 7 نانومتری 45% عملکرد رو بهبود بده و 75% هم انرژی کمتری مصرف کنه. طبق گزارش IBM، تراشه‌های 2 نانومتری قادر به سرعت بخشیدن به فرآیندها در هوش مصنوعی، محاسبات لبه و سیستم‌های خودگردان هستند. گفته شده این تراشه میتونه عمر باتری گوشی‌های هوشمند رو 4 برابر کنه، میزان کربن رو در دیتا سنترها کاهش بده و سرعت پردازش‌های مختلف لپ‌تاپ رو هم سریع‌تر کنه. رسیدیم به خبر بعدی از HP. HP از رایانه‌های شخصی سازی شده خبر داد که به صورت انحصاری برای افرادی طراحی شده که به صورت هیبرید در محل کار و خونه کار می‌کنند. الیت وان 800 G8 آلین وان دارای 2 نسخه 23.8 اینچی و 27 اینچیه که با دوربین دوگانه MP5، پردازنده 11 هسته‌ای اینتل کور و فیلترهای کاهش نویز مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه شده. خبر بعدی از نارضایتی کاربران اپله. SSD‌های اپل چه مشکلی دارند؟ اخیراً گزارش‌های زیادی از کاربران مک منتشر شده که به نظر میرسه باگ عجیبی در M1 اپل وجود داره که این مشکل به طول عمر درایو‌های SSD آسیب جدی وارد می‌کنه. طبق تجربه کاربران، درایو مک‌های M1 در بازه زمانی کوتاه سرعت نوشتن بسیار زیادی داره و محاسبه کردن اگر این مشکل ادامه پیدا بکنه و رفت نشه، انتظار میره SSD مک‌های جدید تنها 2 سال عمر کنن. خبر بعدیمون از آسیب پذیری های سیسکوه. سیسکو به روز رسانی هایی رو برای رفع آسیب پذیری های متعدد خودش منتشر کرد. به تازگی خطاهای امنیتی گوناگونی در نرم افزار SD-WAN V-Manage سیسکو و در رابطه مدیریت مبتنی بر وب هایپرفلکس HX پیدا شده. این آسیب پذیری ها به کاربران مجاز و غیر مجاز اجازه میده تا پیام های غیر مجاز رو به برنامه آسیب پذیر ارسال، امتیازات بالایی کسب و تغییراتی در برنامه ایجاد کنند و البته میتونن باعث ایجاد وضعیت داست در سیستم های آسیب پذیر هم بشن. خبر بعدی از اینتل. قول تراشه ها ادعا میکنه که سریع ترین SSD رو برای مرکز داده روی کره زمین ایجاد کرده. اینتل ادعا کرده که این SSD قادر به خوندن متوالی 7.2 گیگابایت بر ثانیه و نوشتن پی در پی 6.2 گیگابایت بر ثانیه است و میتونه 1.5 میلیون عملیات ورودی خروجی در ثانیه رو با وضوح 4000 بخونه و بنویسه. البته در وظایف کاری ترکیبی این عدد میتونه به 1.8 میلیون هم برسه. و در نهایت رسیدیم به آخرین خبرمون از HPE. HPE گرین لیک تحت خدمات ذخیره‌سازی ابری قرار میگیره. اخیراً HPE به منظور تبدیل شدن به یک پلتفرم Edge to Cloud به عنوان یک خدمت، کنسول خدمات داده ابری رو معرفی کرده. انتظار میره این کنسول داشبوردی باشه که کنترل همه عملیات‌های داده‌ای رو با یک API واحد در اختیار توسعه دهندگان قرار بده. HPE اعلام کرده این سرویس برای رسیدن به مجموعه‌ای از خدمات ابری بر پایه تکنولوژی‌های اثبات شده و ایمنی طراحی شده که زیربنای آن مرکز آروبا، موتوری که میلیون‌ها دستگاه رو از بین 10,000 مشتری سراسر دنیا به هم وصل می‌کنه. این بود خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته. ممنون که در این قسمت هم با من همراه بودید. خدا نگهدار.
یه روزی عاشقم میشی، نمیفهمی کجا میری، تو هم دل و پاسم میشی، تو هم دلشوره میگیری. یه روزی می رسه که تو بگی خالی جای من، یه حرفی تو دلت هست که نگه داری برای من. به حرفم میرسی یک روز، تو هم همرنگ من میشی، تو هم یه آدمی دیگه، تو هم دلتنگ من میشی.
پرونده.
رسیدیم به بخش پرونده و با مریم فقیه همراه هستیم. سلام خانم فقیه.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خوشحالم که با یک پادکست دیگه در خدمت شما هستم.
موضوعی که تو این برنامه قرار هست دربارش صحبت کنیم معرفی تجهیزات دورکاری هست، درسته؟
بله، همونطور که فرمودین ما میخواییم اینجا به معرفی تجهیزات دورکاری با تکیه بر انتخاب لپتاپ و کامپیوتر صحبت کنیم. همونطور که همه میدونیم خیلی ها به دلیل کرونا مجبور شدن که دورکار بشن. خب حالا دورکاری یک سری مزایایی داره و باعث صرفه‌جویی در هزینه ها میشه، اما به هر حال برای انجام دورکاری احتیاج به تجهیزات مناسب داریم. بعضی شرکت ها این تجهیزات رو در اختیار کارمندانشون قرار میدن، بعضی ها البته اغلبشون این کار انجام نمیدن و خود کارمندان باید این تجهیزات رو داشته باشن. اما سه مورد مهم رو اگه داشته باشیم ما میتونیم دورکاریمون رو به خوبی انجام بدیم. این سه مورد چیه؟ کامپیوتر یا لپتاپ، اینترنت و برق.
بله.
پس برای اینکه بتونیم دورکاری رو شروع کنیم، لپتاپ و کامپیوترمون رو به همراه لوازم جانبیش و نرم افزارهایی که میخوایم باید راه اندازی کنیم و حالا بسته به نوع کاری که داریم یک سری تجهیزات دیگه انتخاب کنیم. مثلا اگه احتیاج به پرینتر داریم به یه سری نکات باید دقت کنیم و پرینتر مناسب با کارمون رو انتخاب کنیم. مثلا اینکه نوع استفادهمون چیه از پرینتر، کیفیت ساخت و عمر مفید پرینتر چقدره، سرعت چاپش چجوری هست، جوهریه یا لیزریه، رنگیه یا سیاه‌سفیده، چند کاره است اصلا، رزولوشن چاپش چقدره، ظرفیت چاپ ماهانش چقدره، نوع اتصالش چجوریه، مثلا وای فای رو ساپورت میکنه یا نه، حداکثر سایز کاغذ چجوریه. حالا در مورد پرینترهای HP یه سری حروف توی اسم مدل پرینتر هست که نشون میده که اون پرینتر چه قابلیت هایی داره. مثلا اگر W داشته باشه یعنی قابلیت اتصال وایرلس داره، اگر D داشته باشه یعنی چاپ دورو، اگه T داشته باشه یعنی کاغذ تو سایزهای مختلف رو ساپورت میکنه، اگه N داشته باشه یعنی قابلیت اتصال به شبکه و به اشتراک گذاری رو داره.
این در مورد پرینتر. در مورد انتخاب سیستم بهتر لپتاپ استفاده کنیم یا PC؟
این کاملا بستگی داره به اینکه شما چه کاربری از سیستمتون دارید. اگر که در جاهای مختلفی کار میکنید، مثلا تو شهرهای مختلف کار میکنید یا از لازمه که سیستمتون رو از خونه به محل کار و برعکس حمل و نقلش کنین، به تبع باید از لپتاپ استفاده کنین و ویژگی منحصر به فرد لپتاپ اصلا همینه. ولی اگر سیستم قوی تری رو احتیاج دارید و قدرت پردازشی بالایی رو برای کارتون لازم دارید، باید از سیستم های دسکتاپی و PC استفاده کنین. کسانی که مثلا کار تولید بازی دارن یا کار پژوهشی حرفه‌ای انجام میدن یا کار طراحی و ادیت ویدیو دارن، توصیه میشه که از PC های قوی استفاده کنن. حالا در نهایت این که شما کامپیوتر دسکتاپی و PC بخرید یا لپتاپ کاملا بستگی به شما و شرایط شما داره.
خب این بخش اول، بریم و برگردیم. در بخش دوم بیشتر در این مورد صحبت میکنیم.
تک تاک، گفتگوی تخصصی تکنولوژی با حضور کارشناسان خبره فالنیک ایران HP.
حتی میتونه پرینتر رو سرچ کنه برای
انتقال دیتا
هست یعنی یه ترابایت رو شاید
به صورت نقطه‌ای
مثلا اصولا بالا میره
دیتکشن اینجوریه که اگه یکی اومد
دهم هر ماه با تک تاک همراه باشید. falnik.com/techtak.
خب رسیدیم به بخش دوم گفتگو. خانم فقیهی، برای خرید لپتاپ یا کامپیوتر به چه نکته‌هایی باید توجه کنیم؟
بله، لپتاپ و کامپیوتر یک سری سخت افزارهایی رو دارن که باید موقع خرید به این سخت افزارها و مشخصات فنی لپتاپ و کامپیوتر دقت کنیم. حالا در این قسمت من میخوام که 6 تا نکته رو در این زمینه بگم که بتونیم یک آگاهی اولیه در مورد این سخت افزارها داشته باشیم.
بله بفرمایید.
مهمترین قطعه ای که توی لپتاپ و کامپیوتر هست CPU. 3 تا نکته در موردش میخوام بگم. اول اینکه دقت کنید که سرعت CPU چقدره. توی مشخصات پردازنده به فرکانس اشاره میشه که در واقع همون سرعت CPU رو مشخص میکنه. ولی این نکته هم دقت داشته باشید که فرکانس بیشتر به معنی سرعت بیشتر نیست. در این زمینه موارد دیگه هم تأثیر گذاره که 2 نکته دیگر در موردش میگم و بقیهش رو میتونین با مراجعه به مقالاتی که در وبلاگ فالنیک هستش به نشانی falnik.com/blog به دست بیارید و به نظرم اطلاعات خیلی مفیدی هستش. مثلا مقاله CPU چیست یا راهنمای خرید CPU یا اینکه کدام برند بهتره، AMD یا اینتل، بررسی پردازنده های کورای 3، کورای 5 و کورای 7 و از این قبیل مقالاتی که توی وبلاگ فالنیک موجود هست.
بله.
در مورد برند CPU هم میدونیم که 2 تا از معروف‌ترین برندهایی که با هم رقابت دارن اینتل و AMD هستن. انتخاب کنیم که از کدوم یکی از این برندها میخوایم CPU مون رو داشته باشیم. مثلا از خانواده اینتل از کورای ها میخوایم انتخاب کنیم، از این کورای ها چه سریش رو انتخاب کنیم و از AMD استفاده کنیم و از چه سری از AMD ها استفاده کنیم. انتخابی که در این زمینه انجام میدیم برمیگرده به این که ما چه کاربری از CPUمون میخوایم. در مورد مثلا کورای ها، کورای 3، کورای 5، کورای 7، اینها اگه این عدد بیشتر باشه 3-5-7 یعنی قدرت CPUمون بیشتره. در مورد خانواده AMD هم همینطور، مثلا رایزن 3, 5 و 7. حالا بر اساس کاربری ببینید که AMD براتون مناسب تره یا اینتل. حالا اگر اینتل میخواین انتخاب کنین، پیشنهاد میشه که پنتیوم و سلرون رو اصلا انتخاب نکنین، همون خانواده کورای ها پیشنهاد میشه، مخصوصا اگر که کارهای سنگین پردازشی دارید مثل مجازی سازی و فایل‌های بزرگ اکسل و کار مهندسی و اینجور کارها، پیشنهاد میشه که اصلا سمت پنتیوم و سلرون نرید. برای کاربری‌های خیلی بیسیک این CPU ها استفاده میشه.
بله.
نکته آخر در مورد CPU، نسل CPU هاست که بهتره که نسل 9 و 10 برای اینتلی ها در نظر بگیریم و کمتر از اون رو در نظر نگیریم، کما اینکه نسل 11 هم در بازار موجود هست و 12 هم در راهه که بیاد و در بازار عرضه بشه. بنابراین دقت کنید که نسل CPU تون حتما کمتر از 9 و 10 نباشه در مورد اینتل. در مورد AMD هم نسل 3 نسل خوبیه. در مورد نسل CPU ها به این نکته دقت کنید که اگر CPU تون رو اینتل انتخاب می کنید، نسل CPU حتما 9 و 10 باشه، کما اینکه نسل 11 هم در راه هستش و بهتره که زیر نسل 9 رو انتخاب نکنین. حالا نسل CPU اینتل رو چجوری تشخیص بدیم؟ اولین رقم مدلش نشانگر نسلشه. مثلا کورایتری 9300 نسلش میشه 9. توی برند AMD روش تشخیص اینطوری هستش که اولین رقم مدل اگه 3 باشه یعنی نسل 3 است، اگه 2 باشه یعنی نسل 2 است. خب حالا بریم سراغ رم. رم 8 گیگ و 16 گیگ گزینه‌های مناسبیه. اگه کار پردازشیتون خیلی سنگین نیست، رم 8 گیگ کافیه. حالا اگه بودجتون اجازه میده رم 16 باشه که خب چه بهتر. رم هر چقدر بیشتر باشه و سرعت مناسبی داشته باشه، در کنار پردازنده میتونه سرعت و کارایی سیستمتون رو خیلی مطلوب کنه. بریم سراغ کارت گرافیک. گرافیک توی کارهای مهندسی، رندرینگ 3D، استخراج بیت کوین، واقعیت مجازی، بازی، ادیت ویدیو، اینجور کارها نقش مهمی داره و اگه کارهای گرافیکیتون زیاده باید به فکر کارت گرافیک‌های مجزا باشین و کارت گرافیک‌های مشتمل جوابگوی شما نخواهد.
بله.
در مورد هارد ها میدونیم که هارد ها محل ذخیره اطلاعات و برنامه ها و سیستم عامل هستن. دو نوع هارد داریم، SSD و HDD که روی لپتاپ و PC ها استفاده میشه. HDD ها ارزون ترن و اگر از HDD ها استفاده میکنیم حداقل 1 ترا ظرفیت باید داشته باشه. SSD ها گرون ترن و ظرفیتشون نسبت به HDD ها کم تره، اما خب سرعت بالاتری دارن. ظرفیت خیلی توی هارد ها، تو قیمت هارد ها خیلی مهم هستش. حتی ما میتونیم به صورت ترکیبی از SSD و HDD استفاده کنیم. نکته بعدی در مورد پورت هاست. برای اتصال PC یا لپتاپ به لوازم جانبی احتیاج داریم که از این پورت ها استفاده کنیم. به عنوان مثال اگر میخواییم PC رو به مانیتور وصل کنیم، باید دقت کنیم که پورت هاشون مشابهه، یعنی هر دوشون HDMI داشته باشه تا بتونیم با یک کابل اونها رو به هم وصل کنیم.
درست.
اگر پورت هاشون یکی نباشه مجبوریم که از تبدیل استفاده کنیم و یا نهایتاً باید یه مانیتور دیگه بخریم. لپتاپ هایی که زیر 14 اینچن چون تعداد پورت هاشون کمتره، مثلا HDMI یا USB 3 ندارن، خب چند تا پورت تاندربولت یا USB C یا SD کارت ریدر ممکنه داشته باشن، به هر حال یه سری پورت ها رو ممکنه که نداشته باشن، باید از دانگل استفاده کنیم یا از تبدیل استفاده کنیم تا بتونیم اتصال با لوازم جانبی رو برقرار کنیم. نکته ششم و نکته آخر در مورد رزولوشن مانیتور و صفحه لپتاپ. رزولوشن های HD، FHD و QHD به ترتیب کیفیت های خیلی بهتری رو در اختیار ما قرار میدن. رزولوشن HD رو توی لپتاپ های 13 و 15 اینچی ما مناسب میدونیم. در مورد مانیتورهایی که بیشتر از 15 اینچ هن FHD توصیه میشه و برای مانیتورهای بیشتر از 24 اینچ QHD رو توصیه میکنیم.
خب این شد بخش دوم گفتگو. بریم یه بخشی رو با هم بشنویم. در بخش سوم با شما همراه هستیم.
برای مشاوره در موضوع پادکست، تجهیزات سرور و شبکه، شماره 0215459-1818 در دسترس شماست. رادیو فارنیک.
خب رسیدیم به بخش سوم گفتگو. خانم فقیه، در چه موردی میخواین صحبت کنید؟
بله، در قسمت میخوام یک سری نکات رو در مورد لپتاپ و PC به شکل جدا اضافه کنم.
بله.
در مورد لپتاپ ها، اول باید نوع سیستم عاملی که مد نظرتونه رو انتخاب کنین و بعد مشخص کنین لپتاپ ویندوزی میخواید یا مثلا مکبوک ها رو میخواید. و به این نکته حتما توجه کنین که اگر لپتاپ رو خیلی در خارج از خانه استفاده میکنین، بهتره که به اندازه وزن و مصرف باتریش خیلی دقت کنین. لپتاپ های 12.5 تا 14 اینچی اندازه مناسبی دارن و اگر خیلی در راه هستید یا مسافرتید یا لپتاپ رو جابجا میکنین، اندازه بزرگتر از 14 اینچ توصیه نمیشه. اندازه کوچکتر از 12.5 هم که برای بچه ها مناسب هست.
بله.
در مورد باتری ها، عمر 9 ساعته خیلی ایدئال هست برای استفاده از لپتاپ و البته که این زمان بستگی به کاری که با لپتاپ انجام میدید داره و اصولا این نکته توجه کنید که در لپتاپ هایی که رزولوشن بالایی دارن مصرف باتری بیشتر هست. لپتاپ های کروم بوک بیشتر برای کودکان و دانش آموزان مناسبه. مزایایی داره کروم او اس نسبت به ویندوز، مثلا که آپدیت های مداوم او اسی داره یا عمر باتریش زیاده یا کلن ساده هستش، ولی در زمینه پردازش هیچ وقت به پای لپتاپ های ویندوزی نمیرسن و بعضی از برنامه های ویندوزی مثل فوتوشاپ اصلا روش اجرا نمیشه. پس برای مصرف آموزشی انتخاب خوبی هستش و برای کار اصلا توصیه نمیشه و ویندوز بهتره.
بله.
در مورد کامپیوترهای رومیزی هم دسته‌بندی هاش رو براتون معرفی کنم.
بفرمایید.
به طور کلی انواع کیس ها و اندازه ها و ویژگی مختلف تو بازار هست که به دو دسته کلی تقسیم میشن. کامپیوترهای دسکتاپی و کامپیوترهای تاور. کامپیوتر دسکتاپی رو ما باش آشنایی داریم، تو خونه ها و دفاتر و ادارات استفاده میشه و ویژگی های اصلی که یک کامپیوتر توقع داریم رو برامون برآورده میکنه. کامپیوترهای تاور برای حرفه‌ای ها و گیمرها مناسبه. تاورها 4 دسته کلی دارن. اسمال فرم فاکتور که اندازش اندازه یه هارد اکسترنال میتونیم بگیم تقریبا هست، کوچکترین اندازه رو داره و البته به خاطر این اندازش یک سری محدودیت هایی رو داره، اما به خاطر اینکه کوچیک و جمع جوره و قابل حمله برای مثلا گیمرهایی که تو لن پارتی ها شرکت میکنن مناسبه. مثلا 2 تا اسلات افزونه داره و از مادربرد مینی ITX استفاده میکنه.
بله.
مدل بعدی یعنی دسته دوم مینی تاور هست. اونهایی که دوست دارن کامپیوترشون رو با خودشون جابجا کنن اما نمیخوان تعداد اسلات های افزونش کم باشه، این مینی کیس ها رو انتخاب میکنن که مثلا 4 تا اسلات افزونه داره. دسته سوم پرطرفدارترین تاور کیس ها هستن که بهش میگن مید تاور. بسته برندش میتونه 7 یا 8 اسلات افزونه داشته باشه، کارت گرافیک های رد بالا پشتیبانی میکنه و فضای کافی برای ارتقا داره، اما مثل دو مدل قبلی قابل حمل نیستش. دسته چهارم فول تاور ها هستن که گیمر ها و ادمین های سرور میتونن از اونها استفاده کنن، تا 10 اسلات افزونه هم داره، فضای کافی برای ارتقا و قطعات داره، ولی باید حواستون به کولینگش باشه که هوا به خوبی در اون بچرخه. با توجه به این توضیحات کیس سنگینیه و مسلماً قابلیت هم نداره. با توجه به محل نگهداری کیستون و نیازها و کاربری که دارید میتونید از این مدل ها یکی رو انتخاب کنید رو برای دورکاری استفاده بکنید.
بله.
غیر از کامپیوترهای رومیزی معمولی که سراغ داریم، کامپیوترهای مثل مینی پی سی هم میتونه به کار شما بیاد. مینی پی سی ها کامپیوتر کاملی هستن که در اندازه و ابعادهای خیلی کوچیکی طراحی شده، نت تاپ هم بهش میگن. ارزونه، مصرف برقش کمه، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداریش راحت و آسونه. تمام قابلیت های پی سی معمولی رو داره. تعداد نوع پورت هاش یه جوری هستش که میتونید به لوازم جانبیتون وصلش بکنید و از مینی پی سی تون میتونید در پردازش های سنگین گرافیکی، بازی، مصارف شخصی و اداری و سازمانی استفاده بکنید. مینی پی سی ها از SSD و HDD های 2.5 اینچی، M2 ها و رم های لپتاپی پشتیبانی میکنن. برای ارتقاش هم فقط میتونید رم و هاردش رو ارتقا بدین. امیدوارم که نکاتی که در مورد لپتاپ ها، کامپیوترهای رومیزی و دستبندی هاش خدمتتون ارائه دادم مفید واقع بشه و بتونید یک سیستم معقول و مطلوبی رو برای دورکاریتون انتخاب کنید.
ممنونم خانم فقیه. البته من یه نکته هم بگم که تو این برنامه مهمونی هم داشتیم که گهگداری صداشو میشنیدیم.
بله.
امیدوارم اذیتتون نکرده باشه. بریم بخش بعدی رو با هم بشنویم.
یه طرف فتنه زیبایی تو، یه طرف هم این دل بی همه چیز، من به هم میریزم از قصه تو، بعد از این دیگه منو به هم نریز. دل هره دارم از این که یه شبی دست من پنجره رو باز کنه، ببینم ماه شدی، حتی خدا تو رو با عشق برانداز کنه.
تقویم روز.
تا حالا چقدر به نوشتن درباره خودتون، زندگی و کارها و فعالیتاتون فکر کردین؟ کدوماتون یه دفترچه دارین که روزمرگی های زندگیتون رو داخلش می نویسین؟ تا الان شاید خیلی همون زندگی نامه های زیادی خونده باشین، از شاعران و نویسندگان قدیمی تا هنرمندان و افراد موفق جامعه. نوشتن زندگی نامه یا شرح حال فقط مختص انسان‌های بزرگ و معروف نیست. همین حالا که در حال گوش دادن این پادکستی، بخشی از زندگی نامه خود شما به حساب میاد. بخشی از علایق و مسیری که در حال پیش بردش هستین که با نوشتنش میتونید یادگاری ارزشمندی از خودتون به جای بذارید. این قسمت میخوام به بهانه 26 اردیبهشت که روز جهانی بیوگرافی هست، راجع به بیوگرافی، زندگی نامه یا شرح حال نویسی صحبت کنم. با من ندای زدی همراه باشین. به طور کلی بیوگرافی یه سبک تو ادبیات و فیلم‌های مستنده که به شرح و توصیف اتفاق‌ها و روند زندگی یک یا چند نفر ختم میشه. زندگی نامه‌ها بر پایه اتفاق‌های واقعی بنا میشن، نه تخیلی. حالا زندگی نامه نویسی رو یه جورایی میشه به کسب و کار هم ربط داد که میتونیم به رزومه نویسی اشاره کنیم. رزومه نویسی همونطور که میدونید یه جور شرح حال تخصصی ما به حساب میاد که نقش خیلی مهمی توی استخدام و بهبود روابط کاریمون داره. رزومه در واقع سرگذشتی از تحصیلات و مهارت‌های شغلی ما محسوب میشه. نوشته‌ای که اگر درست نگارش بشه اهداف و تجربه‌های کاری رو نشون میده و به اعتبار شغلیمون اضافه میکنه. رزومه بخش مهمی از زندگی شماست، پس خیلی جدیش بگیرید و واقعیت‌های کاری خودتون رو داخلش بنویسید. در واقع با داشتن رزومه علاوه بر اینکه زندگی نامه کاری و حرفه‌ای خودتون رو دارین، به نام شخصی خودتونم اعتبار می‌بخشین. در اینجا باید به عبارت پرسونال برندینگ اشاره کنیم. حالا یعنی چی؟ برندی که نامش شما هستین. این عنوان جذاب ترین مقاله پرسونال برندینگ در دنیا بود که چیزی در حدود 19 سال پیش در مجله فست کمپانی توسط آقای تام پیترز نوشته شد و بعد از اون پرسونال برندینگ به هدفی برای بسیاری از مدیران، تاجران، ورزشکاران و اقشار مختلف تبدیل شد. تام پیترز معتقده که برندها یه درس بزرگ برای تک تک ما دارن. اینکه مستقل از سن، موقعیت شغلی و کسب و کاری که در اون فعالیت می‌کنیم، هر یک از ما باید خودمون رو یک شرکت ببینیم و مثل یک شرکت مدیریت کنیم. پرسونال برندینگ به ما کمک می‌کنه که برند شخصی خودمون رو بسازیم، که شامل فعالیت هایی که باعث خلق و معرفی یک فرد به عنوان یک نام شناخته شده و متمایز در یک صنعت یا حوزه خاص میشه. برند شخصی در واقع به این موضوع اشاره میکنه که دیگران چطور ما رو میبینن و چه تصور و فکری درباره ما دارن. برندسازی شخصی توی کسب و کار میتونه یه شیوه و ابزاری باشه که به تمایز شما کمک کنه تا در میان افرادی که خدمات مشابه با شما دارن بهتر دیده بشین. کسانی که برند شخصی قوی تری دارند، در صورتی که خدمات و محصولشون از کیفیت مناسب بهره‌مند باشه، میتونن خدمات با قیمت بهتری عرضه کنند و مشتریان وفادارتری داشته باشن. در مقابل، هزینه جذب مشتری هم کاهش پیدا میکنه. مراحل برندسازی شخصی رو میتونیم توی 5 قدم خلاصه کنیم. شناخت خودمون، نقاط قوت و نقاط ضعفمون، کشف و شناخت مخاطبان، مشتریان و رقبا، تعریف برند و مشخص کردن هویت برند، ارتباط با مخاطب و در آخر حفظ و نگهداری برند. اما به نظرتون چرا اینقدر برندسازی شخصی مهمه؟ انسان همیشه در حال تعامل با جامعه و افراد مختلفه. این تعامل ها از اون اشخاص برای ما تصوراتی می سازه که برند شخصی اون آدم ها رو توی ذهن ما شکل میده. به خاطر همین اگر ما خودمون برای برند شخصیمون تلاشی نکنیم، دیگران متناسب با تجربیات و شنیده هاشون برند شخصی ما رو می سازن. یکی از بهترین راه‌ها برای نمایش برند شخصی شما استفاده از شبکه‌های اجتماعی. تو این پلتفرم‌ها خیلی راحت میتونید خودتون رو معرفی کنید و با مخاطبانتون ارتباط برقرار کنید. اما این ارتباط نیاز به یک استراتژی و نقشه راه داره که بتونید مسیر موفقیت آمیزی رو طی کنید. هر شبکه اجتماعی هم با توجه به نوع کاربردی که داره استراتژی خاص خودش رو میطلبه. پس قبل از اینکه در هر کدوم از این پلتفرم‌ها شروع به کار کنید، درباره ویژگی‌های هر کدوم تحقیق کنید. حالا اینجا یه سوال پیش میاد که آیا نیاز ما توی همه شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشیم؟ جواب سوال شما خیر. باید با توجه به نوع کسب و کار و فعالیتی که دارین ببینید که مخاطب‌های شما تو کدوم یکی از سوشال مدیاها فعالیت بیشتری دارن. اگر مخاطب بیشتری در اینستاگرام دارین، پس بهتره خیلی وقت خودتون رو توی توییتر هدر ندید. البته این یه نسخه از قبل پیچیده شده نیست و نمیشه راهکار نهایی داد. این موضوع با توجه به نوع فعالیت و تست‌های مختلف به قطعیت میرسه، به طوری که حتی میتونید چندین شبکه اجتماعی رو با هم مدیریت کنید و تو هر کدوم هم مخاطب‌های خودتون رو داشته باشین. به این نکته هم توجه کنید که شرط اساسی موفقیت در سوشال مدیاها فعالیت مستمره. پس جدیش بگیرید. یکی از بهترین پلتفرم ها برای نمایش رزومه و برند شخصی شما لینکدین هست. شبکه‌ای که در اونجا میلیون ها کارفرما و کارجور در حال فعالیت هستند و بهترین جایگاه برای کسانیه که دنبال یه شغل ایدئال می‌گردن. پس داشتن یه رزومه و زندگی نامه کاری قوی توی لینکدین خیلی زیاد برای شما مفیده و میتونه بهترین موقعیت‌های زندگی شما رو رقم بزنه. به امید اینکه موفقیت در هر لحظه و هر کجا با شما هم قدم باشه و تجربیات جذاب زندگی رو لمس کنید. امیدوارم این قسمت از تقویم هم براتون مفید بوده باشه. ایام بکام، روزگارتون خوش.
یادم میاد وقتی نفسهای من و تو مثل خیابون زیر بارون بند اومد، هنوزم بی هوا وقتی اون لحظه ها تو رو یادم میاد، نفسم میگیره اون همه خاطره، سخت یادم بره تو به خوابم میای، شب از اینجا میره. هنوزم بی هوا وقتی اون لحظه ها تو رو یادم میاد، نفسم میگیره اون همه خاطره، سخت یادم بره تو به خوابم میای، شب از اینجا میره.
برنامه‌ای که تقدیمتون شد حاصل تلاش تیم تولید محتوای فالنیک بود. خوشحال میشیم نظر و پیشنهادتون رو همینجا که پادکست رو گوش میدید و یا از طریق درگاه‌های ارتباطی ما در اینستاگرام با آیدی falnik_iranhp و ایمیل falnik به نشانی info@falnik.com در میون بگذارید. نشانی صفحه ویژه پادکست falnik.com/podcast هست که میتونید از این طریق به همه قسمت‌های این برنامه و کلی اطلاعات مرتبط دیگه دسترسی پیدا کنید. همینطور برای شنیدن پادکست میتونید ما رو در اکثر اپلیکیشن‌های پادکست اندروید و iOS مثل اسپاتیفای، آیتیونز، ادیکت، گوگل پادکست، اورکست، شنوتو و غیره با آیدی رادیو فالنیک پیدا کنید. ترانه‌هایی که تقدیمتون شد از آثار علیرضا عصار بود. شاد و سربلند باشید.
هر آن تو با من گفت، در جان تو با من گفت، چشمان تو با من گفت، جز عشق نمیخواهم. هر ذره که جان دارد از عشق نشان دارد، از هر که روان دارد جز عشق نمیخواهم. چندیزی ابرویت، خوش رقصی گیسویت، از این همه جادویت جز عشق نمیخواهم. وقتی که تو خوشبختی کم میشود این سختی، با این همه بدبختی جز عشق نمیخواهم. چرخیدم و چرخیدم، حال همه را دیدم، از حال تو فهمیدم جز عشق نمیخواهم. وقتی که تو خوشبختی کم میشود این سختی، با این همه بدبختی جز عشق نمیخواهم.